أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در این بود که مراد از اصالت الظهور را که آیون مطرح می‌فرمایند در واقع چیست؟ در اینجا گفتیم چند تا مطلب متذکر میشیم. اول اینکه ما یه اصالت ظهور داریم که مثلا بهش مخصوص به خودش هست، اون در زمینه جاری میشه که شک بشه در این که متکلم از استعمال لفظ سلام علیکم اراده معنای حقیقی را کرده یا معنای مجازی را، و در اونجا ما با اصالت ظهور احراز میکنیم که معنای حقیقی را اراده کرده. اما مطلب دوم، ما یک اصل داریم که آنو بفرمایند و او اصالت الجد است. این اصل در زمینه است که ما شک بکنیم این کلام صادر از متکلم بعد از آنی که احراز کردیم که مراد او از استعمالش لفظ همون معنای حقیقی بود، یعنی بعد جریان اصالت و ظهور، خوب دقت کنید رو، بعد از آنی که اصالت و ظهور جاری شد، یعنی شک کردیم که معنای حقیقی رو اراده کرده یا مجازی، اصالت و ظهور میگه معنای حقیقی را اراده کرده. بسیار خوب، این اراده تون استعمالیه، اسمشو میذاریم اراده استعمالی. در اینجا اگر ما شک کردیم که آیا همون معنای حقیقی مقصود جدی اوست یا نه، حالا چراشو میگیم؟ میگیم معنای حقیقی رو اراده کرده از استعمال لفظ، درست، اما همین مراد جدی اوست یا نه، اینجا شک کردیم. شو اینجا اصالت الجد جاری میشه. خب چرا شک میکنیم؟ برای اینکه جدن همین رو اراده کرده یا نه، حالا جهتش اینه، چون گاهی القا، یعنی در محیط های وسط کلام مختلف بود، قبلا گفتیم القاء عموم به جهت بیان قانون کلی است و ضرب قاعده باشه که بعداً بخواد با یک به اصطلاح کلام مصنف جدیدی مخصصش رو بیان کنه، یا اینکه کلام با یعنی مورد اراده جدیش نیست، جهتش تقیه باشه، جهت تقیه است، یا امتحان، ما در گذشته گفتیم عوامر امتحانیه و امثال اینها. اینی که شک میکنیم برای خاطر این شک میکنیم که آیا همین معنای حقیقی جدن که اراده کرده است یا نه. در اینجا خدمت رو عرض شود که ما اصلی داریم که اصل عقلایی است، که هم کردن تطبیق اراده استعمالیه با اراده چی؟ جدیه، که از این دو تو تعبیر میکنن، یک اصالت الجد، دو اصالت و تطابق جد و استعمال. بنابراین هر یک از این اصول عقلاییه، یعنی اصالت الظهور، اصالت الجد، اینایی که گفته میشه، ما با اینها احراز یه حسیتی از حسیات کلام متکلم را میکنیم. احراز یک حسیت از حسیات کلام متکلم. اصالت الظهور از حس اینکه آیا معنای حقیقی را اراده کرده یا مجازی را. اصالت الجد با این است که همین معنای حقیقی را جدن اراده کرده است یا نه. این هم مطلب، یعنی تذکر دوم. سوم، در باب عام و خاص ما گفتیم با آمدن خاص ضربه به این اصل دوم میخورد در ناحیه عام، چون هر کدام برای خودشون اصالت و ظهوری دارد، اصالت و جدی دارد. در ناحیه عام اصالت و ظهور میگوید به این که همون معنای حقیقی را از استعمالش اراده کرده است، که اراده استعمالیه. بعد به این که آیا همین معنای حقیقی را جدن اراده کرده ام لا، بعد از آنی که خاص آمد ما کشف میکنیم چیو؟ با عدم تطابق اراده جدیه با اراده استعمالیه را. یعنی اینجا دیگه اصالت و چی؟ اصالت و تطابق اراده استعمالی مع جدیه را نمیتونیم جاری بکنیم. رسیدید؟ ضربه میخورد به این اصالت اینجا که داریم و اون اصالت الجد. توجه کنید، نه اینکه ضربه بخورد به اصالت العموم یا اصالت الحقیقه، این حرفه که آقای میزنه در اصالت الظهور، تعبیراتی ازش میکنن، اصالت العموم، اصالت الحقیقه. توجه میکنید؟ نه، به او ضربه ای چه نمیخوره. وقتی خاص آمد در اینجا ضربه میخورد به اون اصالت چی؟ تطابق جدمل استعمال. توجه کردید؟ به اون ناهی یک ضربه میخورد. من تو عرض شود که تذکر چهارم با این که سر این که این تصادم به تعبیر در ناحیه اصالت الجد است چیست؟ یعنی تصادم خاص درست با عام، این در چیه؟ در ناحیه اصالت الجدی است که در عام میخواستیم ما جاری کنیم، به او ضربه میزنه. توجه کنیم سرش چیه؟ سرش هم قبلا گفتیم، چون متعارف است، به اصطلاح متداول است، که اگر متکلم در محیط تقنین باشد، تشریع باشد، معمول اینه، تعارف این است به اصطلاح، که ابتداءً القا میکنه عمومات رو، بعدش میاد مخصصاتش رو میگه. لذا ما این رو اسمشو میذاریم جمع عرفی، یعنی این تقدم خاص بر عام یسمى به چی؟ این یسمى بالجمع العرفی. توجه میکنی چه عرض کردم؟ این اسمشو میذاریم جمع چی؟ عرفی. میگیم بین خاص و عام جمع عرفی میشود به این نحو که گفتیم، که مقدم میشه خاص بر چی؟ بر عام. خب این تا اینجا. در اینجا استاد ما رضوان الله تعالی علیه دو تا فرمایش دارد. اول و اون که ایشون بفرمایند کلمات آیون در این که مراد از اصالت ظهور و اصالت و عدم قرینه آیا اون اصلی است که با او احراز معنای حقیقی میشه، یعنی همون اصالت ظهوری که ما الان گفتیم، یا این که با او احراز اراده جدیه میشه؟ این اصل اغلای اصالت ظهور و اصالت عدم قرینه که جاری میکنیم با او احراز میخواییم بکنیم معنای حقیقی را، یا میخواییم با او احراز کنیم چی؟ اراده جدیه را. مرحوم آقای حاج شیخ رضوان الله تعالی علیه در باب حجیت الظواهر اونجا فرموده احراز معنای حقیقی میشه. توجه کردید؟ همین که الان ما گفتیم اصالت ظهور هم همین. از ظاهر کلمات مرحوم شیخ هم خدمت عرض شود که همین معنا به دست میاد که ایشون اصالت و ظهور رو که جاری میکنه برای احراز معنای حقیقی است، اراده استعمالیه. ولی مرحوم آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه ایشون به تصریح میگه احراز اراده جدیه. نگاه کنید شما، لذا آقایون وقتی که فرماشتشون میفرمند در میر سراغ فرماشت آقایون اونجا من تنجا گمبگور میشه که چی میشه قضیه. توجه کنید که ما میبینیم به این که در یه جا مثلا مرحوم شیخ میگه اصالت و ظهور مرادش چیه؟ احراز معنای حقیقی است. میام سراغ فرمایش آقای نائینی میبینیم میگه اون دنبال چیه؟ احراز اراده جدی است. و حالی که دیدید که ما گفتیم اینا دو تا مصلحت دارن، اصلا دو تا اصل هستن. توجه کنید چه هست که ما دیگه قشنگ اینا رو تفکیک کردیم از هم دیگه. و خدمت رو عرض شود که با هر کدوم از اینها ما احراز یه مطلبی رو میکنیم. با اصالت و ظهور احراز میکنیم چیه؟ که معنای حقیقی مراد است، درسته؟ بعد که میام سراغ دوم اصالت الجه، احراز اراده جدیه رو با اصل دیگری، نه با همون چی؟ اصالت و ظهور. توجه کن چه عرض کردم؟ یعنی دو تا اصل داریم برای چیز. خدمت رو هست شود که این مطلبش که ایشون بهش اشاره می‌فرمایند، مطلب دومی که ایشون می‌فرمایند که حالا فرمان اصالت الحقیقه و اصالت العموم، این دوتا اصطلاحاتی هستن که مناسب هستن برای احراز معنای حقیقی. خب ظاهرش هم باید همین هم باشه که ایشون می‌فرمایند. اصالت الحقیقه که خیلی روشن هم هستش، خوابیده اصلا. اصالت الحقیقه یعنی چی؟ معنای حقیقی رو این اراده کرده. اصالت العموم درجه کنید این همه میخوره به چی؟ مسئله استعمال. استعمال اصالت الحقیقه متناسب با چیه؟ استعماله. اصالت العموم چیه؟ متناسب با چیه؟ استعماله. لذا برای احراز معنای حقیقی اینا رو به کار میگیرن. ولی اصالت الجد باز خودشون دیگه دروشنه دیگه، این مناسب برای احراز اراده چه جدی است، در اینش چیز نیست. بعد ایشون فرمان اصالت عدم قرینه ممکنه برای هر دوتای اونها مصرف بشه. توجه کن چه عرض کردم. بسیار حالا این هم مطلبیست. نتیجه بس این شد که در نظر عرف تعارض نیست بین ادله در مواردی که جمع عرفی یا به تعبیر آقایون توفیق عرفی بین ادله باشه. بتونیم ما بین دو تا دلیل را چکار کنیم؟ جمع عرفی کنیم. خدمت رو عرض شود که لذا این اخبار علاجیه ای را که وارد شده است در باب تعادل و ترجیح، اینها چون بر محور چی بود؟ عنوان گفتیم تعارض و تخالف بود. همون اول بحث ما گفتیم این موارد جمع عرفی را نمیگیرد. یعنی ما وقتی وارد بشیم در بحث این روایات و اخباری که وارد شده در باب علاج تعارض، اینها اون موارد جمع عرفی رو نمیگه، چون محطش محط اخبار علاج تعیین به اصطلاح در مقام عمل است. که در مقام عمل ما چیکار باید بکنیم؟ اگر تکلیف معلوم باشه در مقام عمل و عرف متحیر نباشه، درسته؟ اینجا دیگه اطلاق اخبار علاج اونجا رو شامل نمیشه. تجربه جز کردم ما همش داریم تنقیح میکنیم به اصطلاح و روشن میکنیم مسبب بحث چی و تعادل و چی و ترکیب. خب حالا اینجا تحت عنوان ان قلت و قلت این رو مطرح میکنیم. ان قلت ما دو جور تعارض داریم، یک تعارض بدوی غیر مستقر، دو تعارض مستقر. بعد بیاییم بگیم اطلاق ادله همین علاجیه که دارد تعارض تخالف، بگیم اطلاق ادله هر دو تعارض رو شامل میشه، اینکه دارد خبرین متعارضین این هر دو رو شامل میشه. و در نتیجه خوب توجه کنیم، بیایم بگیم به این که حتی عام و خاص رو هم میگیره. این حرف من اینا به اونیست که این ادله اطلاقش به اصطلاح بگیرد هر دو مورد را، یعنی چه اونجایی را که جمع عرفی باشد چه اونجایی که جمع عرفی چه نباشد. چون ما تعارض بر دو قسم داریم، تعارض بدوی شد غیر مستقر که عام و خاص است شد، و تعارض مستقر را اونجایی که عرف نتونه جمع کنه و اطلاق ادله هر دو را بگیرد. این تعبیر بود. قلت علا فرض که ما مثلا بگیم همجور داریم دو جور تعارض غیر مستقر بد نیست، مستقر غیر بسیار حالا فقط این مثل قضیه شک کن تنزیلش بکنه که بگی شک بر دو قسم است، شک کن بدوی جون حادثون که زائل می شود با به صدای آقایون در باب خودش تروی بگونه فکر که بکنه وقت را و یه شکی داریم شک مستقر. خب و همونطور که در ادله شکوک که ما داریم هم میشه بر شک مستقر، اونجا اینه دیگه نه شک چی هم از غیر مستقر که با تردی از بنگاله نیست، اینجور نیستش که همونطور که در ادله شکوک هم میشه شک بر مستقر نه شک به صلاح شما غیر مستقر بلوی، اینجا هم همونطور چیز جدیدی بس ما که نگه در اینجا میگیم از تعارض و علا قسمه قسمه بدویون چی که این زائل میشه و درست و غیر بدوی که زائل ها نمیشه و شو در ادله تعارض. من تو هر شود که ولی اونجا در باب ادله شکوک شما میگفتی چیه؟ مسبش شک چیه؟ ها؟ بدوی ها که اتروی زائل میشه یه شامل نمیشه اون ادله، درسته؟ بسیار خوب، اینجا هم این حرفی میزنی چیزی گفتش جدیدی برای ما نیوردیم شما مثل یه شما از من. همونجا هم در باب ادله شکوک شما میگید چی؟ میگید مصب به اون ادله شکیست که مستقر باشد، درست یا نه؟ نه شک بدی، درست؟ اینجا ممانی رو میگید، فرق نمی کنه، بلکه اینجا اولاست از اینجا که بگیم اینجا مصبش این نیست. چرا؟ چون در باب شکوک در اونجا شک واقعا هست. شک که یه امر درونی جون حادثون فی نفسی، درسته؟ انما الکلام، یه خودی که تربی کردی فکر کردی بعد چی میشه؟ زائل میشه. ولی در اینجا شو اینجوری نیست، چون حقیقتا چه تعارضی یا نه تخیل تاجو کردی خدمت و عرشت در مورد بس خبره، چون جرم اوفی هستش اقلایی هست اونه متعارض نیستن. بله صورتا صورتش رو بخوای بگی تو، اما نزد عرف حقیقتا چه این تعارض ها نیست. خدمت تو عرض شود که این تا اینجا. حالا ما وارد بخوایم بحث بشیم و اون نیست که در باب به اصطلاح موضوع و مثلا به اخبار تعارض به بحثی که حالا مطرح کردن و اون نیست که مثلا به بحث چیه. ما سه تا بگیم تصویر یا بگیم نظریه داریم. یه تصویر، تصویر رو که افراطی و به تعبیر آقایون حالا من از کنم دو، یه تصویر اون تفریطی و نقوانی که هستش، سه، اعتدالی، افراطی، تفریطی، اعتدالی. حالا اینو توضیح بده. اما اول تصویر افراطی اینه، جمعی این ادله ای را که ما داریم این که اصطلاح منافات دارن اینا همه مثلا بحث هستن. یعنی چی؟ یعنی مثلا به بحث ما در باب تعارض میفهمید؟ هم عام و خاص است و هم مطلق و مقید است و همه این ها هست. حالا اینکه جمعه چیه؟ عرفی هم بین اونها هست. بسیار این گفتن حالا ما میرسیم. یه دسته از این آیون یه حرف رو بزن که دست دوم تفریطی ها هستن، میگن تا جایی که بشه جمع کرد بین ادله را ولو جمع عرفی نباشه، اسمش رو بزنن جمع تبرعی، یعنی غیر مقبول عرفا، شو اینا مثلا به ادله تعارض نیست و ادله اونها رو شامل نمیشه که باید نیستیم ولی جمع محنو هم کن او را بند در از این حرفای کلا نیستیم که بیدیم این جلو حالا این هم یه نظریه تفریطیست در با سوم که عرض کردم اعتدالیون و او همینیست که تالا آمده پیش و اونیست که در جایی را که جمع عرفی باشد این مثلا به بحث ها نیست. اگر جمع مقبول عرفی بود مصب به ادله تعارض نیست، اگر ما نتونستیم جمع عرفی مقبول بکنیم وقت اونجاست تاج کنید مصب به بحث چی تعارض. بنابراین سه نظریه یا سه تصویر در اینجا هست، تاج کنید به این آقایون تا من وارد بشم. یه نظریه افراطی است که میگن همه جا رو میگیره دنیا. یه نظریه تفریطی است میگن حتی الامکان ولو اینکه جمع عرفی هم نباشه ها، گفتم تبرعی باشه شد نفکر خدمت و نشد یکم اعتدال. مرحوم های آخون رضوان الله تعالی علیه در کفایه در اون فصل پنجم از فصول بحث به اصطلاح تعارض ایشون می‌فرمایند که امکان دارد ادله علاج اطلاقش مورد جمع عرفی را هم بگیرد. عجب رفت سراغ افراطی امکان دارد البته و اینکه عرف جمع میکند بین ادله را در موردی مثل عام و خاص این موجب نمیشه که سوالات در اخبار اختصاص پیدا کنه به غیر موارد جمع عرفی. گوش کنید رفت به سراغ افراطی‌گری. ترجمه کن چه هست؟ مرمان آقون چرا سه تا جهتشون مطلوبه؟